طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. دوشنبه هشتم آذر ماه 1400 مصادف با 23 ربیع الثانی 1443. ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این فرعه که اگر کسی اعتقاد دارد به این که ضرر یا حرجی در این سفر حج نیست و بعد حج رو انجام میده و بعد معلوم میشود که هم مقرون به ضرر بوده یا مقرون به حرج بوده، حالا میخواییم ببینیم که آیا این حج صحیحه یا اینکه صحیح نیست. خب مبنای قول به صحت و اجزا و همچنین عدم صحت و اجزا رو عرض کردیم. چند نکته دیگه در اینجا در این فرع باقی مونده. اولین نکته این است که برخی از بزرگان که در کتاب الحجشون نظر مرحوم آقای خویی رو اختیار کردن و قائل به اجزا هم شدن، یک استدراکی باز در عبارتشون وجود داره و اون استدراک این است که، یعنی ایشون هم گفتن که همین توی کمین که آقای خویی میفرماین قاعده لا حرج و لا ضرر دو قاعده امتنانیه و امتنان مناسبت با بطلان در مقام نداره، لذا ما نمیتونیم از این قاعده استفاده کنیم بطلان را. این نکته را عرض بکنم حالا قبل از اینکه این کلام ایشون رو دنبال بکنیم. ما در کتاب لا حرج خود این مطلب رو که بگیم لا حرج قاعدتون امتنانیه، این رو مورد مناقشه قرار دادیم و گفتیم که نه، این امتنان رو از کجا شما آوردید. البته این تو کلمات زیاد رایجه که این امتنان بر امت ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مثلا یک امتنانیه. گفتیم این نمیتونه به عنوان یک علت یا به عنوان یک حکمت مهم در قاعده لا حرج باشه. حالا مراجعه کنید اونجا نکاتی رو راجع به این عنوان داریم. پس ایشون هم در این کتاب الحج رو همین قاعده امتنانی بودن قاعده میگن نمیشه بگیم اینجا این آدم حجش باطله. بعد استدراک میکنن. استدراک این است که بیاییم بگیم حجی که واقعا همراه با حرج بوده اصلا این مانع از استطاعت عرفیه است. یعنی درسته حالا این آدم حج و حرجی انجام داده، اما عرف این رو واقعا مستطیع نمیدونه و چون استطاعت عرفیه نیست قائل بشیم به عدم اجزا. بگیم که اینجا مجزی نیست. باز از همینم یا اللهم الا ان یقال دارن که بگیم که اونجایی که حرج عرض میشد معلومه، اینجا مانعیت وجود داره، اما در حرج مجهول مانعیتی نیست. بگیم آقا اونجایی که علم به حرج داریم هازا مانعون، اما اونجایی که علم به حرج نداریم ولو حرج در واقع موجود باشه، بگیم هازا لیس به مانعن. بعد میفرمان و هوا کماترا، چون روشنه که علم و جهل اینجا چه دخالتی داره. حرج اگر واقعا مانع از استطاعت باشه، وجود واقعی حرج مانع از استطاعته. اگر مانع از استطاعت نباشه، خب چه فرقی میکنه ما علم به او داشته باشیم یا نداشته باشیم. خب حالا ببینید، اینا همه روی این فرض ما محور رو استطاعت عرفیه قرار بدیم و بگیم حرج نسبت به استطاعت عرفیه دخیله، یعنی عدم الحرج دخیل است در استطاعت عرفیه. اگر جایی واقعا حرج باشد، این کشف عظیم می کند که استطاعت عرفیه موجود نیست. نسبت به استطاعت شرعیه چطور؟ نسبت به استطاعت شرعیه که دیگه به طریق اولاست، چون خود شارع میگه من اون مجعولاتی که در شریعت دارم مثل وجوب حج یا حتی خود استطاعت شرعیه، همه اینها محکوم لاحرجه. یعنی جایی که کسی حرج هست، حرج داره، اینجا استطاعت شرعیم نداره. اگر حرج واقعا بود، استطاعت شرعیه نیست. لذا تا اینجا این رو ما عرض میکنیم، اگر بعدن معلوم شد حرجی بوده، اینجا استطاعت شرعیه نیست، استطاعت عرفیه هم نیست رو مبنای اونهایی که استطاعت عرفی میدونن، و در نتیجه باید قائل به عدم اجزا شد.
اگه شخص میره حج و حج انجام بده بعد متوجه میشه که این طرف حرج الان
چی حرجه؟
یعنی شارع بهش میگه حجی که انجام بدی
الان که دیگه نمیخواد، دیگه فعلی شارع که نمیخواد، الان میگه به خاطر این حج باطل دوباره حجی انجام بده. لاحرج که نمیخواد بر او یک فعلی رو واجب بکنه. لاحرج میگه آقا اگر واقعا، مثل اینکه حالا عرض کردم، کسی به اعتقاد اینکه بالغه میره حج انجام میده، همه زحمت ها رو میکشه، حالا بعد معلوم میشه بالغ نبوده، خب همه میگن اینجا حجش حجۃ الاسلام نیست. ببینید این نکته ای که اینجا باید عرض بکنیم این است که لا حرج رو قول به عزیمت، که خب مرحوم آقای خویی هم از همین گروهه، رو قول به عزیمت میگه آقا این حج حجۃ الاسلام نیست، و باز رو قول به عزیمت نمیگه که آقا اصلا این حج کل عدمه، که یکی از نکاتی که اینجا در مقابل مرحوم آقای خویی باید بگیم، شاید تو همون اشکال سوم مرحوم والد ما هم این مقصودشون بوده، که با لاحرج اگر ما بیایم بگیم این کل عدمه، این با امتنانی بودن سازگاری نداره. اما حالا میخوایم امتنان باشه، امتنان چیزی که صحیح هست ولی حجۃ الاسلام نیست، مجزی از حجۃ الاسلام نیست، این مانعی نداره. لاحرج این چنینه. پس ببینید لاحرج میاد میگه آقا اگر حرج واقعا بوده، نه استطاعت شرعیه حاصل است نه استطاعت عرفیه حاصل است، پس حجۃ الاسلام نیست. البته این به عنوان یک حج مستحبی خدا بهش اجرم میده، ثوابم میده، او درش تردید نیست و نمیاد بگه آقا این کل عدمه. اگر میگفتیم لاحرج میگه آقا این کل عدمه، خب این با امتنانی بودن سازگاری نداره. این که مسلم اینا شرط های واقعیه، بلوغ، استطاعت، اینا همه از شرایطه. برای علمی بودن دلیل لازم داره. شما در باب صلات میگید طهارت از خبث شرط علمیه. اگر علم به نجاست نداشتید بعد از نماز دیدید لباستون نجس بوده، نمازتون صحیحه. در حرج اینا اصلا شرط ظهور در واقع داره، برای علمی بودنش قرینه میخواد. این که ما بیم بگیم آقا اگر ما جاهل بودیم به این که این حرجیه، یعنی باز اینطور عرض بکنیم، همونطوری که شما عناوین رو میگید ظهور در واقع داره، اکرم العالم یعنی کسی که واقعا عالمه و نه اینکه کسی که تو خیال میکنی عالمه. حالا اگر این یه کسی رو خیال میکرده عالمه، بعد اکرامم نکرد، معصیتی نکرده اینجا، چون عالم واقعی وجوب اکرام داره. همه عناوین مأخوذه در ادله ظهور در واقع داره، شرایط هم همینطور. وقتی میگن شرط یعنی به حسب الواقع شرطه. اگر یه جایی بخوایم بگیم یک شرطی شرط واقعی نیست و شرط ذکریه، این نیاز به قرینه و نیاز به معونه داره. اشکال اول ایشون این بود که جمع بین این دوتا، یعنی ایشون باید امتنانی ها باید حرف از عرض می شود که تفکیک بزنن. شما اگه امتنانی هستید باید قائل به تفکیک بشید، یعنی تفکیک کنید بین الالزام و الملاک، در حالی که شما خودتونم عزیمتی هستید تفکیک نمی کنید. یعنی ایشون میخوان بفرمان امتنان با این نظریه تفکیک سازگاری داره نه با عزیمت. ولذا عرض کردم قائلین به رخصت یکی از ادلهشون امتنانه. منتها ما اونجا باز جواب دیگه از مرحوم والد دادیم. خب اینجا دقت کنید بحث رو، پس ببینید آقایون الان تکلیف این روشن شد دیگه. میگیم اگر کسی فکر میکرد حجش حرج، هنوز ضرر نگفتیم ما، حجش حرجی نیست، ثم حج فبان که کونه حرجی، یا اینجا اگر در واقع این حرج بوده این مانع از استطاعت شرعی است، کما اینکه مانع از استطاعت عرفی است، پس این حجش حجت الاسلام نیست. حتی اینجا باید به امام رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم در نتیجه همین رو پذیرفته، باید گفت شما اینجا به چه وجهی میخواید اشکال کنید؟ ففی کفایتهی اشکالون، اول اشکال میکنن بعد میفرماین که لا یخلو عدم الکفایت من قوه. نه، اینجا از اول شما که عزیمتی هستید اولا، از اون طرف حد حرج اون واقعش ملاکه نه حرج معلوم. خب اینجا واقعا حرج بوده این نمیدونسته، پس این مانع از استطاعت است به حسب الواقع. وقتی مانع از استطاعته این عرض میکنم که حجت الاسلام نیست. اون وقت نکته دیگه که آقایون وجود داره، حرج خودش از متعلقات استطاعته. استطاعت هم همه میگن شرط واقعیه، یعنی اگر کسی واقعا مستطیع بود اما فکر میکرد مستطیع نیست، به عنوان حج مستحبی انجام داد، میگن صحیحه. اگر فکر میکرد مستطیعه بعد معلوم شد واقعا مستطیع نیست، میگن حجت الاسلام نیست. پس اگر خود، اینم نکته دومیه، اگر خود استطاعت من الشرائط الواقعیه، پس حرج هم باید واقع باشه. ما نمیتونیم استطاعت رو شرط واقعی قرار بدیم، حرج که از متعلقات اونه. یعنی میگیم آقا اگر حرج بود استطاعت نیست، اگر حرج نبود استطاعت هست. خود استطاعت واقعیه، اینو که دیگه نمیشه علمی قرار داد، که اینم باید به حسب الواقع باشه. به حسب الواقع حرج واقعی مانع از استطاعت واقعی است. خب اینم یک نکته‌ای در تقویت این مطلب. لذا با وجود الحرج باید، حالا نمیگیم به ضرس قاطع، باید بگیم آقا اقوای این است که این حجش باطله. نمیشه بیایم اول اشکال کنیم. ببینید دارم اینو عرض میکنم چون امام اینو اول اشکال میکنن. اشکال یعنی خب ممکنه یه راهی براش باشه. خب بله، مرحوم سید و اینها چون رخصتی هستن میگن حرج میاد الزامو برمیداره، ملاک باقی میمونه. حالا که ملاک باقی مون، این حج انجام شده دارای ملاک، فهو صحیح و مجزن. ولی شما که عزیمتی هستید اینجا باید قائل به عدم اجزا بشید، من دون اشکالن و استشکالن. خب همین فرق نمی کنه. بعد از اعمال میفهمید آقا این حجتون حرجی بوده، مثل که بعد اعمال بفهمید که استطاعت نداشتید. نه، حالا حرج رو در خود حج باید دیگه چیز کرد. حالا اگر کسی در هنگام برگشتن اونجا باز یعنی ببینید ما حرج و ضرر در مقدمات رو با حرج و ضرر بعد الاعمال حکمش یکیه. اونی که هست خود عمل حجه. اگر اضافه از ناکه خود حج ضرریست، خود حج حرجیست، ضرر رو حالا مطرح میکنیم. اگر گفتیم فرضنا خود حج حرجیست، پس استطاعت بر حج نداشته. یعنی بله بعد الحجم، بعد از اعمال، اعمالش که تمام شد دیگه، تمام شد دیگه. حالا بعدش ولو باید پول برگشت داشته باشه، ولو باید پول و مال برای برگشت داشته باشه. بله، اگه مال دزدیده بشه کشف عظیم میکنه از اول مستطیع نبوده. نه، شما الان مثال دزدیدن دارید میزنید، این غیر از حرجه. حالا ببینید، نه میخوام اینو عرض کنم، اگر کسی بعد الاعمال تو راه مریض شد که اگر این مرض رو از اول داشت مستطیع نبود. اینم الان میگید که شما حجش باطله؟ نه، هیچ کس نمیگه این رو. اونی که فقط دلیل داریم برای رجوع به کفایت در مسائل مالیه، در مسائل مالیه. و حتی تخلیت و سر بشن بعید نیست که فقط در مقدمه باشه، اما در برگشت حالا رفت و راه باز بود و هیچ مشکلی هم نبود، حجش هم انجام داد، حالا داره برمیگرده، حالا یه چیزی اتفاق افتاد، نمیگه آقا کشف عظیم میکنیم که از اول مستطیع نبوده. عرض میکنم نه، اونجا بحث حرج نیست. از اول که استطاعت مالی مطرح میشه میگیم آقا یکی از شرایط من استطاع الرجوع الی کفایه است. اونجا دو چیز رو میگن، یکی استطاعت مالی برای عود و یکی هم رجوع به کفایت. اما دیگه صحت البدن فل عود نیست، تخلیت و سر به فل عود نیست. اونایی که قائل به رخصت هستن میگن حرج الزامو برمیداره، اما این حجش ملاک وجوبی را دارد. حرج میگن حرج لزومو برمیداره، میگه آقا اینجایی که این حج برای شما حرجیه اینجا وجوب نداره برید. نه اینکه بگه استطاعت نداری، حرج ببینید ما میگیم آقا استطاعت چون واقعیست حرج هم باید واقعی باشه، اما نمیگیم اگر حرج آمد کشف عظیم میکنه استطاعت نداره. او به حسب الواقع میگیم شبیه همه. رخصتی ها میگن وقتی حرج آمد الزام بردوشته میشه، اما ملاک و وجوب الحج باقیه، پس این حجش دارای ملاک وجوبیه، فهو حجت الاسلام. خب مطلب دیگر در اینجا، حالا پس این تکلیف حرج روشن شد، میایم سراغ ضرر. گفتیم اونم اگر در حج مقدماتش هم حرجی باشه، اما وقتی رسید به میقات حرج اونجا دیگه وجود نداره، اینجا هم حجش صحیحه. حالا اگر ضرر دو قسمه، یه ضرر نفسی داریم، یک ضرر مالی داریم. در ضرر مالی امام قدس سره میفرمان دو جوره، یک ضرر مالیه البالغ الى حد الحرج، یعنی آقا مالشو انقدر بهش ضرر وارد میکنن که دیگه زندگی براش حرجی میشه. اما یه ضرر مالی داریم که لم یبلغ حد الحرج، میفرمان اونجایی که ضرر مالی بالغ به حد الحرج باشه، اونم مثل خود حج ضرری، حج حرجیه، اونجا هم حجش باطله، یعنی حجت الاسلام نیست. اما اونجایی که ضرر مالی لم یبلغ حد الحرج، اینجا وجهی نداره برای اینکه بگیم حجش اشکال داره. حال اول فهم میکرد هیچ ضرری بهش وارد نمیشه، حالا رفت دید یه ضرر مالی مختصری بهش وارد شد، 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000 ازش به زور گرفتن، خب این مضر و مخل به حجش نیست. عمده بحث راجع به ضرر نفسیه. مرحوم آقای خویم که اینجا با مرحوم سید عرض می شود که سید قائل به کفایته، آقای خویم قائل به کفایته، یک استثناء می زنه مرحوم آقای خویی. استثنایی که ایشون داره عرض می کنم که می فرمان الا، پس ببینید ایشون هم قائل به کفایت و اجزا میشه، بعد فرمان الا فی الضرر المحرمه کل حلاک و نحوه، اگر یک ضرر محرم باشه مثل حلاکت، این فکر میکرده هیچ ضرری به او وارد نمیشه، حالا رفت و حجش هم رو انجام داد، مثلا آخرای اعمال او رو کشتندش، میفرماد اینم ضرر محرمه. این ضرر محرم فلا نلتزم به صحه لا لدلیل نفی ضرر، میفرماد اینجا نمیگیم که لا ضرر میاد بگه این حج باطله، پس از چه راهی میگید باطله؟ میفرماد لأن تحمل الضرر مبقوز واقعا، خوب دقت کنید، ولا یمکن التقرب به، جایی که یه چیزی مبقوزه آدم نمیتونه به مبقوز تقرب به خدا پیدا بکنه. خب اجازه فرمایید من این عرض کنم، کلام مرحوم امام هم تقریبا همین استثناء درش داره. امام میفرماد الا این که این ضرر نفسی باشه. تو مسئله 44 میفرماد در جایی که عرض کنیم در 3 مورد ایشون قائل به عدم کفایته، 1 اونجایی که حج حرجیه، دو ضرر مالی که به حد حرج برسه، سه ضرر نفسی. حالا مرحوم والد ما رضوان الله علیه در کتاب الحج ایشون می‌فرمان مراد شما از ضرر نفسی چیه؟ مرادتون این است که دستش بریده بشه یا جراحتی بر او وارد بشه؟ می‌فرماد اینا که نمیتونه مانع از وجوب حج بشه. اگر مرادتون از ضرر نفسی هلاکت و تلف نفسه، خب اینجا باید قاعده تزاحم رو جاری کنید. شما اینجا می‌فرماید ببینیم وجوب الحج اقواس از این حرمت قتل نفس یا حرمت قتل نفس از او اقواس، باید برید سراغ قاعده تزاحم. چرا می‌فرمایید که اینجا حج باطله؟ رو قاعده تزاحم. خب حالا این باید نفسش رو حفظ می‌کرده، نکرد، کشته شد، اما خب با ضربه‌ای به صحت حجش وارد نمیشه، حجش صحیحه. خب اولا ببینید ظاهر عبارت امام، ولو اینکه ایشون حالا مرحوم والد ما میفرمان چون امام بعدش میگن خب فرض این است که این حالا از حج برگشته، فبان الخلاف، معلوم میشه فرض تلف رو امام نمیخواد در نظر بگیره، ولی ظاهرش از این ضرر نفسی همین تلفه. میخوان میگن در جایی که کسی فکر میکرد کشته نمیشه در حج، اما رفت و بعد اونجا کشته شد، این حجش حجۃ الاسلام نیست. یعنی ظاهر عبارت اینه. خب حالا ببینید وجهش، آقای خویی میفرماید خود اینجا دیگه میگن ما کاری به لازرر نداریم، اینجا ما کاری به لازرر نداریم، اینجا میگیم آقا خود تحمل الضرره مبغوزون، واقعا تحمل چنین ضرری، تحمل قبلا ما عرضو کردیم و اونجا گفتیم آقایون بحث رو دنبال کنید و بحث خیلی خوبی هم هست. ضرر مالی، کسی بر خودش ضرر مالی وارد بکنه حرام نیست، مگر اینکه مستلزم یک عنوان مثل اسراف بشه، تضییع مال بشه. تضییع یعنی اسراف، باز نه مطلق تضییع، اسراف بشه. والله اگر صدق اسراف هم نکرد نمیتونیم بگیم ضرر مالی حرامه. اما ضرر نفسی چرا؟ انسان اگر یک ضرر، این صدق ضرر بکنه، حالا یه وقتی هست که دستشو خون میاندازه، این ضرر نیست، اما اگر بخواد یه انگوششو قطع کنه جانش هم سالم میمونه، میخواد خودشو بیهوش کنه یه انگوششو قطع کنه، این حرامه. اون وقت اینجا دیگه کار به لازرر، اصلا بحث لازرر نیست، عقل حکم به قوه میکنه، شارع هم ایجاد ضرر بر نفس را حرام میدونه، فهازا مبغوز. حالا میخوام این رو بگیم، اگر یک حجی مستلزم یک ضرر نفسی شد، عرض میکنم که اینجا خود این مبغوزه، خود این که مبغوزه، با فعل مبغوز انسان نمیتونه تقرب به خدا پیدا بکنه، پس این حجش حج باطلی میشه، عنوان حجۃ الاسلام رو پیدا نمی کنه. ما قبلا که بحث استطاعت سربیه رو همین امسال خوندیم، تو همین مسئله عروه و مسئله تحریر این بود و کذا اذا خاف علی نفسه او ماله او ارزه او بدنه. اونجا هم گفتن اگر کسی از اول خوف داشت، خوف ضرر داشت، گفتیم خوف ضرر خودش مانع از استطاعته، متای خوف قابل قبول عقلایی اگر باشه، خوف ضرر این خودش مانع از استطاعته. حالا اینجام ضرر واقعیه، خود ضرر واقعی و ضرر مبغوض که در نفس میشه مبغوض اما در مال مبغوض نیست، این مانع از استطاعته. لذا چون مانع از استطاعته، اینجا را هم ایشون قائلن به این که این حجش مجزی از حجۃ الاسلام نیست. پس مرحوم امام و مرحوم آقای خویی هر دو در این فرض مشترکن که اگر در یک جا در خود حج، باز نه در مقدمات حج، در خود حج حج مستلزم ضرر نفسی و جانی شد، این مجزی از حجۃ الاسلام نیست. و عرض کردم قبلا در اون مسئله گفتیم کسی که خوف از ضرر نفسی داره، خود این خوف کافیست در این که این مستطیع نباشه، به همون دلیل. ولذا اینجا این مطلب درسته، اگر ضرر نفسی بود قاعده اقتضا میکنه که این حجش حجۃ الاسلام نباشه. چی آقا بلندتر بفرمایید؟ بله بله، خب همین عرض کردم، هر جا پای ضرر آمد ذهن شریفتون نره روی لا ضرر. ما در فقه دو تا عنوان داریم، یک عنوان لا ضرر که مشهور میگن لا ضرر حاکم بر ادله اولیه است، یعنی اگر یک حکمی از این احکام شرع مستلزم ضرر شد یرتفع. اما امام میفرمان یه حکم حکومتیه، حکم حکومتی که شد دیگه برای ادله اولیه حکومت نداره. اما یه عنوان دوم داریم، عنوان دوم این است که ایراد و ضرر علی نفس حرامون، مثل این که تو همین بحث فقه کرونا اما در یکی دو سال پیش گفتیم، اونجا هم به همین نکته توجه دادیم که این ربطی به قاعده لا ضرر نداره. ما از ادله استفاده میکنیم که ایراد و ضرر علی نفس حرامون، ایراد و ضرر بر نفس خودمون یا بر دیگری این حرامه. البته یه عده همین لا ضرر رو به همین عنوان نهی تحریمی هم عرض می شود که آمدن هم کردن، یکی از اون وجوه خمسه است که در معنای لازرر وجود داره. ولی علایل ما دو تا عنوان داریم، یه عنوان لازرر داریم که خب امام طبق مبنای خودش این رو میگه. اما از همین امام سوال کنیم آقا ایراد و ضرر علی نفس، اینجا دیگه نمیاد بگه آقا چون لازرر حکومتیه پس دلیل بر این نداریم، نه اینجا دلیل داریم بر این که ایراد و نفس عدل، ایراد و ضرر علی نفس حرامه. بله، ما نظرمون همین شد که در ضرر مالی هم مانع از استطاعته، گفتیم ولو ضرر مالی خودش انسان برای خودش وارد کنه حرام نیست، اما ضرر مالی زائد بر مقدار استطاعت این مانع از استطاعت
است. بتونی اولو در ضرر نفسی غیر منجر به هلاکت ولو قلیل باشه، اونم باید بگی مانع از استطاعت.
اگر ضرر باشه بله اونم مانع، چون اونم حرام میشه. منتها حالا یه نکته اینجا راجع به فرمایش آقای خویی دارم عرض بکنم. ببینید حالا ایشون اینجا عرض میکنم که مسئله رو بردن روی این که خب این ضرر عرض میکنم که و اینم حج. قبلا ما یه بحثی داشتیم، حالا به نظرم سالهای گذشته بود. ببینید اینجا بحث رو اگر بخوایم بریم تو اجتماع امر و نهی و جوازی بشیم، بگیم خیلی خوب آقا یک فعل حجون یک فعل ضررون، مثلا این که الان داره میقات محرم میشود همونجا میکشنش و میدونه اونجا گرفتار ضرر نفسی میشه. بگیم خب این از باب اجتماع امر و نهی بشه. اجتماع امر و نهی هم اگر قالب جواز شدیم، یعنی هم محبوبیت داره هم مبغوضیت، هم مطلوبیت داره هم مبغوضیت داره. اگر قالب امتناع شدیم یا جانب نهی رو ترجیح میدیم یا یکی از راههایی که ذکر شده. ولی در اجتماع امر و نهی ما مکرر عرض کردیم یک فعل باید هم متعلق امر قرار بگیره هم متعلق نهی. ما ضرر نفسی در حج فعلی باشه که هم مصداق حج باشد هم مصداق ضرر نداریم. این لبیک رو داره میگه، اگه هم موقع کشتنش، طواف داره میکنه موقع طواف کشتنش، اینجا اصلا بحث اجتماع امر و نهی مطرح نمیشه. اینجا عرض کردیم قبلا ولو آقایون این رو هم، یعنی ما در اونجایی که کسی لباس احرامش قصبی باشه، گفتیم اینجا بحث اجتماع امر و نهی نیست، گفتیم صلات در دار قصبی اجتماع امر و نهیه. نمیدونم یادتون هست یا نه، نکته خیلی دقیق و مهمی هم بود. گفتیم آقا صلات در دار قصبی این کون واحد هم صلاتون و هم قصبون، این میشه اجتماع امر و نهی. ولی اگر کسی در حین نماز داره یک زن نامحرم میره میبینه، اینجا دو تا فعله، یک فعلش صلاته یک فعلش نظر به نامحرمه، این که اجتماع امر و نهی نیست. اجازه فرمایید در اون مسئله طواف با صوب قصبی هم همین رو گفتیم، بعد آمدیم گفتیم بله درسته اجتماع امر و نهی نیست و اون مباحث و اون بحث ها نمیاد اینجا، ولی اجتماع واجب و حرامه. یعنی گفتیم آقا دو تا فعل تو نماز وقتی داره نگاه به نامحرم میکنه اجتماع الواجب و اجتماع الحرامه. وقتی اجتماع واجب و حرام شد دیگه نمیشه بیایم بگیم آقا شما با این مبغوض دارید تقرب پیدا میکنید. اگر متعلقه، چون اونجا هم عرض کردیم مثلا بعضی ها مثل مرحوم آقای بروجردی که اجتماعی ایشون میگه امر و نهی اجتماعشون در فعل واحد ممکنه، ولی باز قائل به بطلان نماز در دار قصبی میشه، میگیم چرا؟ میگه با فعلی که داره باش معصیت واقع میشود و مبغوض خداست نمیشه تقرب جز. خیلی خوب، اما اینجا دو تا فعله، یه فعلش کشته شدن حرامه، یه فعلش هم حجه. مگر ما مخواهیم با اون فعل تقرب پیدا بکنیم؟ و ظاهرش این میشه رو این بیان اگر ضرر ضرر نفسی شد این مخل به حجش نیست، این اخلالی به حج او وارد نمیکنه. مگر اینکه اینجا باز بیایم بگیم آقا وجود ضرر نفسی اینم مانع از استطاعته، یعنی بگیم آقا شما چطور میگید حج مانع از حرج، حرج مانع از استطاعته، وجود ضرر نفسی هم مانع از استطاعته. اگر اینو گفتیم خیلی خوب حجش میشه باطل، ولی نمیشه در ضرر نفسی. عرض میکنم که ما قبلا تو اون مسئله داشتیم اگر کسی خوف بر ضرر داشت او رو گفتیم مانع از استطاعته. حالا اگر کسی عمل رو تمام کرد بعد از عمل این ضرر نفسی در این عمل بود بگیم اینم مانع از استطاعته، حالا اگر کسی به این ملتزم شده ایبی نداره. اما از راه مبغوضیت و این مطالبی که آقای خویی فرمودن نمیشه وارد شد. چی و سوالتون چی بود آقا؟ چی؟ فعل واحده. نه دیگه، وقتی تلبیهشو گفت در حال احرام هم هست، حالا الان میان او رو بخوان بکشن، این یه فعل دیگریه. مثل اینکه شما الان در حال احرام غذا میخورید، میخوابید، اینا هم حجه؟ اینا که دیگه حج نیست، یه فعل دیگریه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.